ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. بعد از این که من سلالت من تین خلقش کردیم، سپس او رو یه نطفه قرار دادیم، فی قرار مکین، در یه محل امن و آرام. این محل امن و آرام به چه معناست؟ ثم جعلناه. سه نکته رو تو این آیه شریفه 13 باید با هم مرور کنیم. یک، این که میگه ثم جعلناه نطفتن، آقا یعنی حضرت آدم علیه السلام خلق شد از خاک، بعد دیگه انسان رو، جنس انسان رو از نطفه قرار دادیم، یعنی هابیل و قابیل و بدیا رو، این معناست؟ یا نه همه انسان ها از خاکن بعد نطفه؟ اینجا ثم جعلناه نطفتن دو تا تعبیر در موردش میشه کرد، هر دوتاش هم دقیقه و هر دو هم قابل قبوله. یک، بگیم که حضرت آدم علیه السلام از تین و بقیه چی هم؟ نطفه. حالا حضرت آدم که میگیم اینه آدم و حوا سلام الله علیهم، اینه اون نسل اول بشر، اینا از خاکن، بقیه نطفن دیگه، یعنی اون دو نفر از خاک آفریده شدن انسان، بقیه موجودات دیگه نطفن، یعنی آدم و حوا ازدواج میکنن، نطفه هابیل و قابیل و بقیه. سوره مبارکه سجده آیات شریفه 7 و 8 رو عنایت کنید. بله، آوردید؟ در آیات شریفه 7 و 8 سوره مبارکه سجده می‌فرماید که الذی احسن کل شیء، خدا همه چیز رو نیکو خلقه، هر چیزی رو خداوند می‌خواد بیافرینه نیکو و حسن و زیبا می‌آفرینه، و بدع خلق الانسان من طین، خدا خلقت انسان رو با چی آغاز کرد؟ و بدع خداوند آغاز کرد خلق الانسانه، خلق انسان رو از تین. تین البته هم خاک هم گله ها. خب حالا هی میگیم خاک، منظورمون مثلا ماده اولیش، ولی تین، من تین لازب که میگه گیله، گله چسبنده است، میگم گیل، گله چسبنده است. کجایی ها گله میگن گیل؟ یه رو کدوم لحجه است؟ مشهد. اصلا مشهدیه اصفهانیان نه؟ خیلی خوب، خیلی دعوای الان یه نسبت ناروایی که ندادم، من میگم کسره رو کجا اشباع میکنن، ای میگن به جای ا، نه عربا، نه نه عربان، عربا کسره رو ای میخونن، مثلا میگن بسم الله، نمیگن بسم الله، خب میگن بسم الله، هی دارم میگم که کی ا رو ای میگفت. آه اسپانیا مثلا، آره آره، من این میگم یه چیزی شنیدم اسپانیا تو عربا هم هست، چیز بدی نیست اسپانیا، نه ما نیستیم، ما نیستیم، من اصلا نگفتم که از کسی صدقات پول برمیداریم، که یه مثل چیزی گفتم، بس لهجه بود. خب و بدع خلق الانسان من طین، آدم رو از خاک، از گل آف، بدع آغازش این بود، ثم بعدش چیکار کردیم؟ بعد از این که خلق انسان اولیه رو از گل و خاک قرار دادیم، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، نسل او رو از عصاره یک ماء پست و دنی، همون منی یمنا، از اون قرار دادیم. این آیه داره میگه خلقت آدم علیه السلام از گل، از خاک، بعد از او من ما این مهین، از یه مثلا منی یمنای، این آیه این معنا رو تقویت میکنه که میخواد آیه بفرماید که ما انسانو از خاک یا از گل آفریدیم، نسل انسان رو یعنی آدم ها رو دیگه چی؟ از نطفه. این تعبیر تعبیر دقیقه، قرآن هم تاییدش میکنه. اما تعبیر دومی هم که میشه برداشت کرد اونم دقیقه، که حضرت آدم علیه السلام و بقیه همه از چی هم؟ همه از تین هم، همه از اون گل، همه از اون خاک هم. چجوری؟ ما وقتی نگاه میکنیم آدم و حوا سلام الله علیه ما مستقیمن من تراب یا من تینن، از خاک و از گلن. مستقیم خداوند میگه اینا را چی آفریدیم؟ از خاک، از گل آفریدیم. به ماها که میرسه همه ما هم از خاکیم، اما این رابطه انقدر دیگه مستقیم نیستش. ما چجوری از خاکیم؟ منبع تغذیه انسان ها چیه؟ عمدتا زمینه دیگه. حالا زمین یا مستقیم مثلا یه سری میوه ها و خوراکی ها میده، از سیب و پرتقال و گلابی اینا بگیرین تا مثلا بادمجون و کدو و این چیزا، یا از اون ور زمین غذا میده به حیوانات، یعنی علوفه میده به چی؟ مثلا به گوسفند و گاو و شتر و حیوانات حلال گوشتی که ما میخوریم. این نطفه‌ای که از مرد و زن شکل میگیره بالاخره ریشه‌ش چیه؟ یا میوه است یا گوشت دیگه، یا محصولات، یعنی محصولات کشاورزی و دامی، درسته؟ ریشه این هم باز چیه؟ یعنی یا خداوند مستقیم از گل و خاک آدم و حوا رو میآفرینه، یا گل و خاک میشن میوه و گوشت، آدما میخورن، میخورن چی تشکیل میشه؟ نطفه به وجود میاد. به این معنا هم اگر باشه ثم جعلناه نطفه، به این معنا باشه که از خاک، بعد از این که از خاک میاد تبدیل به منی یمنا میشه، بعد تبدیل به چی میشه؟ به نطفه میشه. هر کدوم از دو معنا رو بگیریم درسته و دقیقه و قابل رد و مذمت چی نیستش. بفهم ببینید، این که میگیم مادر بودن زمین، خاصیت مادر در آغوش گرفتنه دیگه. خب زمین ما رو در آغوش گرفته، بعد مادر از اساره وجود شیر میده به فرزند، زمین به ما. این تعابیر درسته. خیلی از این فرق نوظهوری که شما دارید میبینید، یا برخی اندیشه هایی که منتصرش میکنن به مباحث روانشناسی، اینا اصلش با دین در تعارض نیست. مثلا تفاعلوا بالخیر تجدوا، اگر شما نیکندیش باشید تفاعل به خیر بزنید خدا همونو بهتون میده. اینا که همش میگن من میدونستم نمیشه، بدبختی بیچاره، آخرام بدبختی جاری میشن. اونی که خوش نگاهه خدا همونو بهش لطف میکنه. بعد یه بار یه چیزی از توش در میارن تحت عنوان مثلا چی؟ حالا قانون جذب، مثبت اندیشی یا هر چیزی. بعد یارو این اصلش درسته، پروبالشو با عقل خودش میخواد بده، بعد میگه مثبت اندیشی اینه که الان شو خیلی کار زشتی داری میکنی. نه، مثبت اندیش باش. اصلا هر چی فکر میکنم برای کار ایشون جنبه مثبت نمیتونه. ایشون الان خودکارش گشته پهلوی، ایشون الان دو سوم خودکار تو پهلو رفته. نه، میگه باز مثبت اندیش باش. لذا باب اصلاح تو جامعه بسته میشه. خیلی از مکاتب هم جسته گریخته، مثلا آدم میشنوه میبینه کتابهاشون کاراشون، من میبینم که اصل حرف یه جایی مثلا تو دین هست، حرف خوبی بوده، اما کلمت حق یراد و بهن باطل، یه برداشت یاده. میگم اصلا دین این مثل کسایی که یه حرامی رو انجام میدن، میگم انجام نده، میگه یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم، خدا سختی ما رو نمیخواد. خب این آیه قرآنه، اون برای میگه اقیم السلام، نماز بخونید. اخست شیئا، یه چیز رو گرفتی، و قابت انکه اشیاء، خیلی چیز دست درخت، همش با همه. خب قالب اینا مال نگاه بخشی به دینه، گرفتن یه تیکه دین و رها کردن بقیش. همین وقتی یه اصطلاحی معنای متبادر به ذهنش بده دیگه ما نباید به کار ببریم. یعنی شما وقتی میگید مثلا مادر بودن، سوال اینه که شنونده شما معنای متبادر به ذهن، چون در مباحث اجتماعی خیلی انگیزه مهم نیست، باستاب مهمه. معنای میگن معنای مراد قائل مهم نیست، معنای متبادر به ذهن مخاطب. معنای مراد قائل یعنی چیزی من اراده کردم، معنای متبادر به ذهن مخاطب چیزی که شما میفهمید. الان اینو بگی چی میفهمن؟ حالا بعد شما با همه شما بگید نه نه من اینه که گفتم منظور همین بود. پیوست که نمیتونیم بدیم که جعلناه. بفرمایید. نه نه، ابو تراب یه وجهی داره، اگه رسیدیم به جایی میگم که جریان داره که اصلا حضرت ابو تراب نامیده میشن. اگه شد یه جایی ببینم که میخوره، حالا الان وسط بسته یه جایی که به طلبه سعی میکنم بگم انشاءالله. اگه الان نمیشه بگم، نه اگه میشد هم اول میگفتم. داریم دور میشیم، بفرمایید. خب دو تا نظر میگم، اگر که اینجا بخواد بگه که آقا ما انسان رو از سلالت منتین آفریدیم، آدم از خاک، بعد نطفه، بقیه برین، ما میتونیم بگیم پس اولمون خاک بوده، یعنی خاک رو فقط به اولین اولمون نسادیم. اما میتونم بگیم خود ما هم پدر مادرمون از خاک تغذیه کردن، نطفه ما شکل گرفته، یعنی میتونیم خودمون رو مستقیم به خاک برسونیم یا غیر مستقیم. بازم آره، باز هستش، ولی هیچ کدومش هم غلط نیست، چون هر دوش قابلیت دفاع داره. بفرمایید. اول سوالتون متوجه نشدم. این که همه از خاک هستیم چی؟ خب نه، این که از خاکیم تا این که به خاک میرسیم دو تا چیزه. ممکنه از خاک نباشیم ولی جز خاک بشیم. خب اما ما میخوایم بگیم از جز خاک شدنمون به کنار، ولی ما از خاکیم، یا مستقیم از خاکیم یعنی تغذیه و بعد نطفه، یا غیر مستقیم از خاکیم. حضرت آدم از خاک بود تا به ما رسید. این اون انتهاش که به خاک میرویم ابتداشو اثبات نمیکنه. بله خیلی داریم حاشیه میریم. بفرمایید. هم همه تا جایی که مربوط بچه هاست اشکال نداره، اما مادرهایی رو من الان میبینم که با کنارشون صحبت میکنن، همزمان تغذیهشون هم میل میکنن سر کلاس. خب لذا اگر لطف فرمایید که عرض کردم برخی از بزرگان چون جدیدن خیلی شاید با چارچوب و فضای کلاس آشنا نیستن، تعدادتون زیاد، جامونم کوچیک، 5% با هم دیگه حرف بزنید چه خبر خواهر، عرض چنده، 5 تاتون به همت عرض اصلا بپرسین دیگه کلاسی میشه. و خصوصا بعضی ها میگن نماش که سوال درسی از هم میپرسیم، مثلا دو بزرگوار که الان همچنان دارن با هم صحبت میکنن، خب در مثلا زاویه دید کامل منم هستن. گاهی اوقات هم یه بحثی میشه، میگن که چی گفت، اون از خود من اگه بپرسین من جواب بدم به مراتب از هم همه بهتره. ردشین بفهمین. فهمید. آره دیگه، آره هر دو با هم یه جنسن عزیزم. جعلناهو، هی تو آیات دقت کنید، خلقنا، جعلنا، دوباره خلقنا، چند بار فکسونا، انشأنا. قرآن کریم عرض کردم که یه جاهایی برای خداوند مفرد به کار میبره، خداوند متکلم وحده به کار میبره، خلق تو، نفخ تو، یه جا میگه خلقنا، که حالا این بچه شیه قبلا اشاره کردیم. اما خداوند چه میخواد اینجا بفرماید؟ فارغ از این که متکلم مر غیر به کار بردن برای اینه که بگه از اسباب علل استفاده میکنم یا نمیکنم، الان این محل بس نیست. محل بس اینه که خدا میخواد همه چی رو به خودش برگردونه. سوره مبارکه واقعه آیه شریفه 58 رو عنایت کنید. سوره مبارکه واقعه آیه شریفه 58. آوردید؟ ببینید می‌فرماید که افرایتم ما تمنون، این نطفه‌ای که در نتیجه امنا اتفاق می‌افته اینو می‌بینید؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما اینو خلق میکنید یا ما خلقش میکنیم؟ ما اگر بگیم که معلومه ما خلق میکنیم، اگه واقعا ما خالقیم یعنی ما میتونیم اگر که خواستیم بگیم خب این نطفه رو بدید، من الان اراده میکنم که این نطفه تبدیل به یک انسان بشود، میتونم این کارو بکنم؟ من
یک، دو.
آقا پزشکی پیشرفت بکنه، مراحلی از مثلا رحم رو واگذار بکنیم. اگر خلق یعنی از چیزی استفاده نکن، انسان خودت چیکار کن؟ یه موجود ایجاد کن، نه که یه موجودی که صلاحیت بالقوه انسان شدن رو بگو به من بدی، من شرایط مشابه رحم رو ایجاد میکنم. این که خلق نیستش، که اون اصل مایه رو خودت ایجاد کن. بگو من نطفتا به منی یمنا، نه من یه جایگزینی دارم، از او انسان درست میکنم. میگه شما فکر میکنید چون امنا اتفاق میفته و در نتیجه ترکیب نطفه درست میشه، شما اسمتون خالق الان؟ آره؟ بله ما خالقیم. شما اصلا میدونید مراحل خالقی رو بزنید، مراحل خلق رو میتونید کامل توضیح بدید؟ یعنی وقتی انسان نگاه میکنه این یافته های جدیدی که هست که چی میشه و چه اتفاقی میفته، چطور انسان اینی میشه که الان هست، واقعا اون مراحل رشد رو که نشون میدن که نطفه چه اتفاقی براش میفته، مثلا فیلم ها مثلا انسان حیرت، از حیرت نمیدونه چه باید بکنه. بعد میگه که خب کی خلق کرد؟ من این بچه رو بنده خلق کردم. هر کس اینو بگه مشخصه که در سلامت به سر نمیبره، چون ما خالق نیستیم. که خدا میگه جعلنا، اصل خلق با ماست. حالا همین که کسی بگه خیلی خوب، اصل خلق با خدا، این مراحل تولید مسک با ماست، این آیه میگه اتفاقا اونم با شما. ما جعلناه نطفتا فی قرار، ما اگر بخوایم این کار انجام میدیم ها، گاهی اوقات زن و شوهر با هم ارتباط دارن ولی جعل در قرار مکین اتفاق نمیفته. گاهی اوقات میبینید فرد دچار بارداری میشه، بعد میگن بارداریش خارج از رحم اتفاق افتاده. یعنی ما همه کار، من اگر اراده بکنم این اتفاق میفته، من اراده نکنم عقیم قرار میدیم، به یکی پسر میدیم، به یکی دختر میدیم، به یکی معلول میدیم. من اراده میکنم، من اگر بخوام میشه، من نخوام نمیشه. خب بحث پزشکی چیه؟ اونم نظام علی معلولیه، اونی که بخوام جواب میده، اونی که نخوام جواب. یه آقای مشهد بودن، خدا رحمت کنه، مرحوم عاشق عباس حجتی عبری، مشهدی داریم توی کلاس؟ دریغ از یک ولی خدا. آره مادرتون مشهدی، از فضل مادر تو را چه حاصل، گیرم مادر تو بود مشهدی مثلا. چی شد؟ چه داغون شد؟ یه آقای بودن، ایشون ما منزلمون 12 روز روزه داشتیم محرم و صبحا بین دوتا شهادت امام سجاده، ایشون می آمدن سخنرانی، خیلی استقبال می شد. آدم عجیب غریبی بودن، یعنی معلوم بود که یه سر و سری بر خودش داره ایشون، اصلا هیچی هم نمی گفت، سخنرانی می کرد، گریه فلان. با آقا هم خیلی ارادت داشت، مثلا ایشون می اومد تهران، آقا روزه داشتن بی دعوت و اینا می رفتن، آقا ایشون که می دن بودن چند دقیقه صحبت کنن، آدم جالبی بود. یه سال یادمه یه روز خیلی مراسم خوب برگزار شد و حال و بعد تمام که شد، یه پسری جوانی اومد پیش این، تمام که ایشون اومد بره پایین پلا، یه پسر جوانی با خانمش اومدن، کاسه خون بود چشاش، پسر خیلی گره کرده بود، اومد گفت آقا ما مثلا ازدواج کردیم بچه دار نمیشیم فلان اینا. این پیرمستش گره بالا و گفت فردا میای روزه؟ گفت بله بیا فردا. اومد و این باغ داشت این آقای حجتی، فرداش اومد و یه سیب آورد، گفت این سیب از باغم آوردم، نصف کن این دست شتو بخور نصف تو. بعد ناگرفتن و سالت و بچهشون اومدن روزه. خب اینی که خدا میخواد به دست یه کسی این کار انجام بده، یه وقت هم نمیخواد، هزار جور آزمایش و برو بیا و فلان، خدا میگه قسمتت نیست، خیر نمیدونم، صلاح نمیدونم. حتی همیشه باید دعا بکنیم برای همه اونایی که فرزند میخوان و خدا به هر دلیلی، حالا انشالله که دعای رد القضا و لا عبر ابراهیم است. اما این که خدا میگه این که شما با هم ارتباط داشت اینو بذار کنار، همین مؤمنون 13 ثم جعل ناهو نطفتن فی قرار مکین، من تشخیص میدم که آیا این اتفاق جذب و ترکیب روی بدهد یا ندهد. اگر روی بدهد در قرار مکین برود، مستقر بشود، فرزند بشود، سقط نشود، همه با منه، من صلاح بدونم میشه. همش نامیاره، جعلنا، خلقنا، کسونا، انشعنا. سه بفرمید.
خیلی از این طرف میگن که صرف اینجا اشکالی نداره به خاطر اینکه تو اگه بچه
این بچه اذیت میشه و قسم خدا اینو دوست نداره. خب عزیزان هم یه سری میگن نه این گناه داره، خدا دوست داشته اینو اینجوری فرق کنه. اینجور وقتا آدم از سر اعتقادی اصلا میمونه که چرا از طرف توبی درست، چرا آدم یه بچه ناقص رو باید به دنیا بیاره که این بچه با زجر زندگی کنه؟
خدمت خاصی از من برمیاد الان؟ میدونم دارین سوال میکنین. آخه الان این موضوع چیکار داره به بحث ما؟ خدا قرار داده. آره. حالا تو کار خدا دست بردن. من الان نمیخوام مصداق به مصداق بگم. اگه این بچه که به دنیا میاد یه معلولیتی داره، خب؟ ولی این قرار جزء اولیای بشه که با دعای او خدا عذاب از سر ما رد کنه. شما مطمئنید؟ نه. این همون جایی که ما حق ورود نداریم. البته خب خدا مانع بشه، خدا مانع نمیشه. چینی ها اومدن سونوگرافی گذاشتن گفتن یه بچه، میدونن دختره سخت میگن که صاحب پسر بشن. الان بچه گیری خوردن کمبود دختر در چین، چون یک بچه میتونستن داشته باشن. اینا سونوگرافی میکردن میدن دختره سخت میکردن تا بالاخره یه پسر گیرشون بیاد. خب فکر نکردن 1.5 میلیارد حالا یا بیشتر کمتر بعد یه روز بفهمن چقدر پسر به دنیا اومد دختر دانش خواد چیکار بکنن؟ زنان آقا اونجا بعد وفور همشیره بعد زن نایابی و قحطی و این چیزا. خیلی خوب، حیف که مسلمون نیستن. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. قرار مکین یعنی چی؟ قرار خوبیش اینه که اگه ما با چینی‌ها مثلا مراوده داشتیم دیگه خیلی پسندیدن اینا معنا نداشت. یه نفرشون میومد میدیدیم بودن آقا از اینا کیا میخوان مثلا 2 میلیون بیان، 2 میلیون از اینا، همه یه شکل بودن. تفاوتش هان با چی این یه مقدار اسما متفاوت میشه. سمجرنا نطفتن فی قرار مکین. قرار مکین یعنی چی؟ این که یه محل مکن و مکانت از اون ثبات و میگن فلانی یک مکانتی داره. شنیدین؟ مکانت یعنی چی؟ یعنی یه ثبات و استواری و وقار و قابل اعتنا، قابل اعتماده. مکانت، وزانت. خب جعلنا فی قرار مکین دو تا معنی میشه کرد. یک، این قرارگاه تمکن و قدرت داره که چیکار بکنه؟ نطفه رو حفظ بکنه. از چی؟ از فساد، از بین رفتن. واقعا شما تصور کنید که حالا اونا که رشتهشون پزشکی و متناظر با این تخصص دارن خیلی بیشتر از من که از بیرون نسبت به این موضوع دارم فکر میکنم اطلاعات دارن، چقدر باید به جهت بدنی این بدن محافظت و سیستم ایمنیش و آماده سازیش کامل باشه، رحم کجا باید تو بدن قرار بگیره که اگر به بدن ضربه میخوره مستقیم ضربه به رحم وارد نشه، اون چه اتفاقی باید بیفته که این منی یمنا تبدیل به یه بچه‌ای بشه با این ویژگی ها به دنیا بیاد، همه چیش کامل، دست، پا، اعصاب، استخون، چشم، گوش، اینا چجوری شکل بگیرن در طول. حالا ما تازه مادیشو داریم میگیم، سر 4 ماه چی بشه که درش روح دمیده بشه؟ اصلا چه استعدادی پیدا میکنه که روح بهش اضافه میکنه؟ اصلا هیچی. فقط بگیم خدای واقعا خیلی جالبه، حد اکثر واکنش ما این بشه جالب بود. نه جالب بود. این مراحل در کجا باید طی بشه؟ در جایی که این توانایی رو داشته باشه که نطفه رو حفظ بکنه از آسیب و فساد. معنی دوم اینی که اون قرار مکین یعنی جایی که نطفه میتونه درش زیست داشته باشه، یعنی مکین بودن. یکی به اعتبار این که رحم چه میکنن، دو نطفه چه میخواهد. از هر دو جهت درسته، با هم تعارضی نداره. پس مکین بودن از یه جهت یعنی اونجا امکان نگهداری دارد، معنای دوم اینه که نطفه میتونه اونجا بمونه و نیازش رو چیکار کنه؟ برآورده کنه. خب بریم سراغ آیه شریفه 14 که بحث خیلی مفصلی داره. بفرمایید. نه از این جهت نیست که خلق تبدیل به جعل شده. طبیعی اینه که قرار دادن نطفه در رحم دیگه با خلقه نمیتونست به کار بره دیگه. نه نه نه، این معناش نیست، چون اگر خلقه به کار میبرد اصلا بیمعنی میشد. میشه مثلا خلقنا نطفه فی قرار مکین، جعل دیگه. لذا اصلا ضرورت معنایی بوده، نه اینکه میدونیم دو تا رو به کار بریم اینو به کار بردیم. بفرمایید شما. توی به خود قرار نپرداختم نه، ولی اونجایی که عرض کردم که جعلنا و خلقنا و کسونا و انشأنا، چرا خدا به خودش نسبت میده؟ میگه این که اصلا این اتفاق بیفته و نطفه به اون محل قرار برسه کار منه. یعنی دو تا اتفاقه، یک اونو تو خلقنا عرض کردم که ما اصلا بگیم این ایصال اتفاق بیفتد. آخو اتفاق میفتد، ما هزاران رابطه میبینیم که این رابطه لزوماً به اون استقرار ختم نمیشه. گاهی اوقات به استقرار و قرار ختم میشه، ولی در محل خودش ختم نمیشه. پس این یعنی چی؟ باز یه دستی باید باشه. این قرار رو با جرنا گفتیم، ولی مکین دو نکته بود که عرض کردم. بفرمایید شما جناب علی. بله. ببینید سوره بقره نبودید نه؟ توی اونجا وقتی که جریان خلقت آدم پیش میاد، بسیار روایات متعدد داریم در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد. اصلا اینا کجا گفتن که تجعل فیها من یفسد فیها؟ کجا میدونستن که این بعد میخواد فساد کنه و سفک دماء بکنه؟ اونجا روایات متعددی بود. عرض کردم هی با توجه به آیات و برخی روایاتی که قطعی تر بود، بعضی ها رو از دور خارج کردیم، ولی آخرش باز جنبندی نکردیم. چرا؟ به واسطه که در روایاتی که مربوط به مباحث تاریخی و این شکلیه، یک صدم روایات فقهی کار نشده. تو روایات فقهی میخواستن بالاخره ببینن آقا این موضوع حکمش حلال، حرام، واجب، مستحب. خیلی فقها تدقیق کردن توی روایاتی که مربوط به فقه، اما روایات مربوط به تاریخ آیا اینقدر ابتلای ملموس بوده که بخوان برن سراغش صحیح و حسن و موثقه و مرسله و مرفوع؟ نه، چون نرفتن سراغش خیلی جا ما نمیتونیم نظر قطعی بدیم که این اتفاق الان این شکلی افتاد. آیا اینا آمدن از زمین خاک بردن و بعد به اعتبار مایه اولیه خلقت انسان گفتن این از خاک زمین، خاک زمین هم اتزاش درگیریه این بود، یا گفتن اینا میرن زمین خاصیت زمین درگیریه، محدودیت امکانات زیاد خواهی انسان، یا نه آدم های قبلی که تو زمین بودن این کارو کرده بودن، یا نه کلن آدم های این کار. همه اینا رو گفتیم، گفتیم بعضی هاش ضعیفتره، بعضی ها قوتش بیشتره، اما کدومه؟ آخرش پرانتز باز مونه، یعنی به جنبندی نرسید. نه این که ببینید ما در مورد خلقت انسان بعضی جا داریم منتراب از خاک، یه جا میگه منتین، یه جا میگه منتین لازب، یه جا میگه من سلسال من همه این مسنون. تین لازب گل چسبنده رو میگن، اما سلسال من همه این مسنون دیگه بدبو اینا هم هست. خب حالا کدومشه؟ یعنی چجوری میشه جمع کرد بین اینا که خاک بوده، گل بوده، چسبنده بوده، بدبو بوده، کدومشه؟ چون این مقدار تنوع تون مواد اولیه انسان داریم، حکم قطعی دادنی که آقا اومدن خاک بردن، بعد این اثاره بود، یعنی رفتن از مثلا یه جای خاصی از زمین خاک آوردن، خاکی که آوردن خدای بخش خوبیشو جدا کرد، اینا همون چیزی که روایات هی میگن، اما نمیشه با قطعیت گفت این حتما بوده، نه با قطعیت میشه گفت نبوده. لذا خیلی جاها شما نگاه بکنید، حتی آیت الله جوادی حفظه الله که خیلی تدقیق میکنن باز میذارن موضوع رو، میگن اینو این هست، بعد خیلی تو تسلیم اینو تکرار میکنن که بابا ما تو این احادیث تاریخی و از احادیث فقهی کار نکردیم، لذا با قطع نمیشه نظر داد. هی میگن اینا هست و یه جایی به نوعی انگار واگذار میکنن، میگن همه اینا رو بخونید. حالا اون جایی که میتونن با آیات قرآن جر و تعدیل بکنن میکنن، اما خیلی جاییشون هم به جنبندی نمیرسونه. در آیه شریفه 14 4 تا کلمه که یه مقدار نیاز به تبیین داره رو بگیم، بریم سراغ نکات متعدد جالبی که در این آیه شریفه هست. یک، علقه. علقه به خون غلیظ بسته شده میگن، یعنی خونی که هم غلیظ خیلی رقیق نی، هم بسته. یه جور مثلا فرض کنید از زخم دست خون بیاد بیرون، بعد همونجا بمونه خوشه، این حالت کبره، ولی خود خون هم مونده و انسان میشوره فقط همون محل بریدگی، اما خونی هم که اومده بیرون جمع بشه و یه حالت خون بسته شده، البته نه به اون خشکی ها، یه حالت شکل گرفته یکم، به این میگن علقه. مثلا یکم جلوتر مزغه است. به یه تیکه گوش مزغه نمیگن ها، مزغه گوشت جویده شده، این گوشتی که مثلا میکنید باش چنجه درست کنید اون شکلی، یه حالت چنجه که الان پول داره چنجه بخوره، همین مثلا چه میدونم نیمرو مثلا، اون حالت مزغه میشه گوشت جویده شده، یعنی یه حالتی که انگار له شده، قاطی شده، یه حالت مثلا بزاق که به گوشت اضافه شده باشه، مثلا یه همچی چیزی. مخواستم لطیفتر عرض کنم. انشاء ایجاد همراه تربیته. خب یه چیزی رو ایجاد بکنیم و کار رشد و تربیتش رو و نمو دادن بهش هم انجام بدیم، به این میگن انشاء. احتمالات مفهومی دیگه تو انشاء رو عرض خواهم کرد. خب که مثلا اگر ردیف آخر نشسته بودیم دائما با کنارینو صحبت کردیم، این نشون دهنده این که انشاء ما کامل انجام نشده، ایجاد شدیم ولی چه بسا دیگه، چه بسا. و چهارم کلمه برکه که تو فتبارک الله اومده. برکه خیر کثیر مستمر رو میگن، هم کثیر هم مستمر. حالا یه ریشه لغوی هم داره به مثلا یه بخشی از پشم شتر که نرمتره و اینا، که الان نمیخوام خیلی از ابتدای لغت بگیرم، اونقدری که به کار ما میاد این چهارتا کلمه با این چهارتا تعریف. اما وارد آیه شریفه بشیم. اینجا ما با سمه، این چند صفحه است، حالا صفحه اولشه، سرکلمات مشخصه دیگه و بعد بسایی که در ادامهش میاد. در مورد سمه این سوال مطرح میشه که تو این آیات ما یه جایی میگیم سمه، یه جایی میگیم فهم. سمه جعلناه نطفتن فی قرار مکین، سمه خلقنا نطفته، سمه انشأناه خلقا آخر. یه جایی میگیم فخلقنا العلقه مزقه، فخلقنا المزقه عظام، فکسونا العظام لحما. این که چرا تو عطف ما دو جور داریم عمل میکنیم، سمه و فای عطف، هر دوی اینها یه چیزی آنگاه یه چیزی دیگر میان، اما چرا سمه چرا فا؟ در زبان عربی این از باب تقلیبه ها، غالبا اینجوره، یه وقتی ممکنه دقیقا اینا جا به جا بشن. مثلا میگن آقا برای آینده نزدیک سین، برای آینده دور صوفه، یه وقت جا به جا میشه اینا. خب گاهی اوقات من و ما، من میگیم موصول انسان، ما موصول غیر انسان، بعد یه جایی چی میشه؟ یوسف به هولهو من فی السماوات. خب باید بگه ما فی السماوات دیگه، حیوانات هم هستن، میگه من فی السماوات. این هم از باب تقلیبه، غالبا در زبان عربی وقتی معطوف و معطوفون علی با هم مغایرت دارن، از یه سنخ نیستن، اینجا عطفشون با سمه اتفاق میفته. اما اگر مغایرت نداشته باشن، معطوف و معطوفون علی، معطوف و معطوف علی معنیش معلومه دیگه. آره مثلا میگیم خانم مثلا الف و خانم ب، الان خانم ب معطوفه، خانم الف معطوفون علی، عطف شده بر او. بله خب اگر بین این دوتا مغایرت باشه با سمه، مثلا میگیم فلانی اومد، بعد مثلا مرکبش اومد، سنخیتی ندارن. اما میخوام بگیم خانم فلانی اومد، بعد خانم فلانی که خواهرش اومد، سنخیت دارن در انسانیت، در نسبت. اینجا فرق کار میبریم. حالا رو آیه تطبیق بدید. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. نطفه و سلاله من طین، کم نسبتن. خب بعد ثم خلقنا نطفه علقتن، نطفه و علقم باز نسبتشون کمه. حالا کم و زیاد چجوری میفهمیم؟ ادامه رو ببینید. فخلقنا العلقه مزقه، علقه خون حالت لخته شده با گوشت جویده شده. بعد میگه فخلقنا المزقه عظاما، تبدیل مزقه به استخوان، یعنی در ادامه همان با شباهت و نزدیکی. بعد این استخونه گوشت پیدا میکنه، فکسان العظام لحما، دوباره میخواد یه اتفاق جدید. ثم انشأناه خلقا آخر، اون خلقا آخر دیگه از سنخ تغییرات مادی و فیزیکی نیست، دوباره با ثم میگه. در زبان عربی غالبا جایی که معطوف و معطوف علی با هم مغایرت دارن یا دورن از هم میگه ثم، جایی که سنخیت و نزدیکی و قرابت دارن میگه فه. همینجا نگاه کنید، بین سلالت منتین و نطفه گفت سمه، بین نطفه و علقه گفت سمه، قبل از انشأنا و خلقن آخر هم گفت سمه که مغایرت و دوری داشتن. اما اونجایی که علقه به مزقه، مزقه به ازام، ازام به فکسان الازام لحما، این سجا چون نزدیک بودن چی به کار برد؟ فه به کار برد. نه اون کی گفت فتبارک؟ اون فا فای عطف نیست، اون استینافه، یعنی یه بحث جدید استیناف، یعنی آغاز میشه تازه. اما اینا هی به هم میخورد. ما بفهمید عرض کردم بین نطفه و علقه فاصله خیلی بیشتر است تا نطفه و مزغه. ترکیب نطفه با علقه خیلی اشکال نداره، فاصله رو دارم میگم، قرار دادن نطفه در میزان، ببینید میزان تفاوت ها رو داریم با هم مقایسه میکنیم، قرار دادن نطفه در رحم با تبدیل نطفه به علقه تا این که علقه مزغه بشه. جنس کارها به هم نزدیکه فه، جنس کارا دوره چی؟ اینو دقت بکنید، از باب تقلیب ها در زبان عربی خیلی از قواعد میگن غالبا یکی این است ولا غیر چی نیستان. مثال زدم تو موصولات یا چیزای دیگه. بفهمید اگر این چیزی که داریم عطف میکنیم با اونی که بهش عطف میشه با هم نزدیک باشن، یعنی یه سنخیتی داشته باشن، با فا عطف میکنیم، مثلا فخلقنا العلقه مزقه، فخلقنا المزقه عظام. اما اگر دو تا کار متفاوت و دورن، مثل اساره گل با نطفه، قرار دادن نطفه در علقه، در قرار مکین با علقه، پوشوندن استخون با گوشت با دادن خلق آخر که خواهم عرض کرد چیه، اینا خب خیلی از هم دورن، دور باشن ثم، نزدیک و یکسان و همسنخ باشن فه. این میشه عدم مغایرت معطوف و معطوفون علیه. اما یه نکته دوم توی این ثم، توی این به ترتیب آمدن هست، خیلی خیلی بحث مهمیه. اون اینه که مراحلی که ما توی این آیه داریم میگیم از سنخ خلع و لبس یا از سنخ لبس بعد لبس، کسی میتونه اینو توضیح بده؟ از او ظاهر عبارت، شما که همان از ظاهر عبارت معنا میکنید بگید. آره لباس خوب سف چسبیدین، لبسه رو همجوری تکرار کردین، درست آفرین. ببینید این که از هر کدوم از مراحلی که گفتیم این منتقل میشه به مرتبه بعد، این از چه سنخیه، خب یعنی چه اتفاقی داره روی میده. فرض بفرمایید که میگیم آب تبدیل شد به بخار، آب تبدیل شد به بخار، رفت و در جو قرار گرفت. اون چیزی که الان در جو قرار گرفته آب شدن خودش کامل از دست داد، این آب بود الان بخار هست شده چیز دیگه، خب یه تغییری، یه چیزی از دست رفت، یه چیز جدید اومد. اما شما یه مثلا گیاهی کاشتید، الان ساقش مثلا 2 سانتی 4 سانتی، بعد این ساقش میشه 8 سانت. 8 سانت که میشه، این نیست که اون 4 سانت، اون 4 سانت بود، 4 سانت دیگه روش اضافه شد، اون 4 هست هنوز. اما این چیزی که بخاره دیگه آب نیست. گاهی اوقات تغییر رفتن و از بین رفتن و نابود شدن یه چیز و اومدن و ایجاد شدن چیز جدیده. به این میگن خلع و لبس. خلع یعنی چی؟ کنار زدن، از به کناری راندن، از بین بردن، عزل کردن، دور کردن. و لبس، خلع کردیم، میگن فلانی رو از پادشاهی خلع کردن، یعنی برکنارش کردن. لبس و مثلا لباس کارگری بپوشوندن. یه وقت نه، لبس بعد از لبس، یه چیزی بود، یه چیز جدید شد، اون چیز قبل از بین، یه چیزی بهش چی شد؟ اضافه شد. 4 سانت بود، شد 8 سانت. سوال اینه که ما تو این آیات، تو این مراتبی که داریم میگیم، یعنی با سمه و فعه داریم چی؟ عطف کنیم. از جایی که میگیم ما انسان رو خلق کردیم من سلالت منتین، سمه جعلناه نطفتن، سمه خلق، تا چی؟ تا اونجایی که برسیم به توب اسون، به قیامت. این انسان دچار خلع و لبس داره میشه، یا این لبس بعد از لبس کدومه؟ دومیه. ما قبلیه هستیم، هی یه چیزی جدیدی بهش اضافه میشه. همه متوجه میشید منظورم رو؟ بله، از بتین به آره، یعنی ما خاکیم، به این صورت در میاییم، اما نطفه را اگر بخوایم سراغش بریم بازم همون خاکه. درسته که الان به اون گوشتی که ازش تولید شده، به اون میوهی که ازش تولید شده، مثلا سبزی که ازش این نطفه در به اون، اما اگر بشکافیم جز اون چیزی نید. صورت جدیدش اینه. این میترسم که الان به تکامل رو کار برم، چون توی انشأنا و خلق آخر اون وقت دچار چیز میشیم، دچار داروینیسم میشیم. خب تکامل به این معنا که از یه مرحله به مرحله بالاتر و متعالی تر رفته، آره به این معنا بره. بله، رشد. عنایت کنید، ما سلالت منتینی، نطفه، علقه، مزقه، عظام، لحم روی عظام و انشأنا و خلقا آخر، این مراحل هی میان رو هم دیگه تا ما به اون چه باید برسیم، یعنی اون اتفاقی که باید برام روی بده، روی بده. اینو نگه دارید، حالا بعد میرسیم به این که انشأنا و خلقا آخر با اینا چه تفاوت. بله، آره، یعنی ما ببینید به چه معنا هست. به این معنا که ما یه خاصیتی تو هر کدوم از این مراحل داشتیم، اون خاصیت‌ها با ما میمونن. خب فرض بفرمایید اون بعد جسمانی ما هست، انشأنا و خلقا آخر میشیم، اما این غرایز و ویژگی‌های ما با ما هستن، لذا اگر بخوام میتونیم اینا رو فعال بکنیم. دوباره اینا میتونن حتی بر اون جنبه روحانی و فطری ما چی بشن؟ غالب بشن. میگه ثم خلقنا النطفه. خلق در زبان عربی برخی افعال تک مفعولی هم، مثل خلقه، خلق الله الناس، خلق فعل الله، ناس مفعول، همون که تو فارسی میگیم چه چیزی را یا چه کسی را، خدا خلق کرد چه چیزی را، چه کسی را، مردم را، خلق الله الناس. اما برخی افعال در زبان عربی دو مفعولی هم، مثل جعله، قرار داد. خب چی و چی قرار داد؟ مثل جایی که میگیم، همین جایی که اشاره کردیم، جعلناه و چی؟ نطفتن، اونو نطفه قرار دادیم. جعلناه و جعله فاعل، مفعول اول هو، مفعول دوم نطفتن، قرار دادیم یه چیزی رو، یه چیز دیگه، اینو اینجوری کردیم، اینجوریش کردیم. تو فارسی هم میگیم، میگیم مثلا این کتاب رو قرمز کردن، جلد کتاب رو مثلا رنگش رو قرمز کردن، آبی کردن، سبز کردن. چی و چی کردن میشه دوتا مفعول. خب حالا اینکه تو فارسی ما از این تعبیر، از اون مفعول دوم تعبیر به چی میکنیم، آقا میگیم متممه، تمیزه، یا هر چیزی، اصلا به این کار ندارم فعلا. خب در زبان عربی خلق فعل یک مفعولیه، اما اینجا داره دو تا مفعول میگیره، میگه خلقنا نطفه علقه، خلق فعل نافاعل، نطفه مفعول اول، علقه مفعول دوباره، فخلقنا العلقه مزقتن، دو مفعول، فخلقنا المزقته ازامن، دو مفعول. چرا؟ چون اینجا خلقه رفته به معنای چی شده؟ تسییر. تسییر یعنی چی؟ گشتن و گرداندن. چی و چی گرداندیم؟ میشه دو مفعولی. خلقنا نطفه علقتن یعنی سیرنا نطفه علقتن، تسییر کردیم، تبدیل کردیم نطفه رو به علقه. این چند تا مفعول میگیره؟ دوتا. متوجه میشید؟ تا انتهای کلاس سکوت کردید، من هم رو بریم کنم که متوجه میشید دیگه. بله؟ چی؟ تسییر یعنی گرداندن، تبدیل کردن، سیرورت. خب به خاطر که مقام مقام خلق دیگه، خب یعنی میخواد بگه که ما اینا رو خلق کردیم، دائما میخواد بر مقام خلقت که مقام خاص خداونده تاکید بکنه. حالا بعد میریم تو همین آیه به این اشاره میکنیم که آیا خلق، خدا میگه فتبارک الله احسن الخالقین، خدا احسن الخالقینه، یعنی ما خالق حسن داریم، خدا خالق احسنه، معناش اینه؟ میگیم نه. خدا اینجا میخواد به خلق خودش هی اشاره بکنه، به خلق کردن خودش اشاره بکنه. بذار همه رو با فعل خلقه میگه، مگه جایی که مثل جعله باید جعله بگه، اصلا خلقه کاربرد نداره. اما این تأکید این شبهه رو ایجاد خواهد کرد در ادامه که پس یعنی خداوند فقط خلق کرده، میگیم آره، میگن فلانجا که داریم که فلانی خلق کرده. این شبهه رو در انتهای آیه انشالله جواب میدیم. مثالش همین تو آیه خلقنا نطفه علقتن، الان میگید خلقه فعل نافاعله، دو تا کلمه بعد خلقنا اومده، هر دو تاش چیه؟ منصوبه. خب الان چرا منصوبه؟ میگین خب ما اولیشو بگیم مفعول، دومیشو چی بگیم؟ دومیش مفعول دومه، چون ثم باید اینجوری بخونی، ثم سیرنا، ما تبدیل کردیم النطفه، نطفه را به علقه. اگه سیرنا به جای خلقنا بذاریم معنی چی میشه؟ معلوم شد.